صفحه 19. در نهایت هم پاتریک این مسئولیت را در قبال همسر، پدر و مادر او بر عهده گرفت و فکر می‌کنم اگر کسی به این کار اعتراض می‌کرد او از خشم منفجر می‌شد. از وی خواستم که اگر ممکن است من هم همراهش بروم و او در جواب گفت خواهش می‌کنم این کار را به من واگذار کن. گمان می‌کرد این صحنه ملال‌آور و نفرت انگیزی است که می‌بایست آخر عمر خاطره آن را یک و تنها با خود یدک بکشد. می‌دانستم که او می‌خواهد من تصویر سام را همانطور که بود در ذهنم نگه دارم، اما تصورش را هم نمی‌کردم عملی که او می‌خواست انجام دهد تا چقدر خیرخواهانه است. من سام زنده را برای خود نگه داشتم که در این مورد با پاتریک شریک بودم، اما سام مرده تماماً به او تعلق داشت. در تمام مدتی که آنها به اصطلاح اسمش را وضعیت اضطراری گذاشته بودند، خانواده بکس و والدینم سعی می‌کردند مرا تحت تأثیر مسکن‌های بوربن آرام نگه دارند، اما واقعاً احتیاجی نبود تا به زور چیزی به من بخورانند. من در حالت بیهوشی نسبی به سر می‌بردم، چای درست می‌کردم، قهوه، ماهی، ساندویچ و مرتب دور خودم می‌چرخیدم، گویی بین آسمان و زمین معلق بودم. پدر و مادرم از کنکتیکو آمده بودند. دوست پاتریک، سارا لازاری، با هواپیما از نیویورک خود را به آنجا رسانده بود. مادر بزرگ سام همراه با پسر خاله‌اش که ساکن فیلادلفیا بودند با ماشین آمدند و البته او بعد از یک ساعت دوباره بازگشت. سر و کله جورج ریوز، دکتر محلی، با یک خورجین پر از داروهای مسکن پیدا شد که البته با مخالفت قاطع اطرافیان مواجه گشت. در این میان تنها مادرم با یکی از شربت‌های آرامبخش موافق بود. دقایق کوتاه چرت می‌زدیم، اما عملاً هیچ کس نمی‌خوابید. به نظر می‌رسید بیخوابی همه ما را از پای در می آورد. خانواده مرا احاطه کرده بودند و البته حق هم داشتند، اما من دلم می خواست برای دقایقی تنها باشم. از آنجا که می دانستم در چنین موقعیتی رفتارم از چشم دیگران پنهان نمی ماند، منتظر می شدم تا شب فرا می رسید. زمانی که فقط پاتریک و مادر بزرگش هنوز بیدار بودند، در جای خلوت قمار بازی می کردند. آن وقت برای پیاده روی طولانی به سوی پلاژ می رفتم و فقط به پسران بکس می اندیشیدم. هر دوی آنها آدم‌های بی‌قید و راحتی بودند، اما زمانی که با این بی‌قیدی جولان می‌دادند، نگاه‌هایشان کاملاً تهی بود. این گرایش نزد دو پسر مشهود بود، اما تقریباً در سام متجلی می‌گشت. گویی زندگی برایش یک سری سقوط‌های آزاد بی‌خطر با موتورسیکلت است. من همیشه فکر می‌کردم که این حالت باید برای پاتریک هم مرضی مهلک باشد، چرا که او هرگز آن را بروز نمی‌داد، مگر زمانی که بیش از حد تنیس بازی می‌کرد. او هیچ مشخصه‌ای بارزی نداشت، نه شادی ظاهری، نه خودنمایی در رفتار، فقط قدرتی سخت انکارناپذیر در تمرکز کردن داشت، مثل جریان برق. اما حالا دیگر این حرف‌ها چه اهمیتی داشت؟ سام مرده بود و در اتاق ناهارخوری پاتریک با مادر بزرگش آرام بازی می‌کرد و بدون شک بازی را هم می‌برد. کار دیگری نداشت، آرام و بی‌دغدغه می‌خوابید و یا باز مست می‌کرد. خودم شنیدم که به مادر بزرگش می‌گفت دیگر به این وضع عادت کردم. در قاب عکس میناکاری شده‌ای که روی میز کار سام قرار داشت، همه اعضای خانواده دور هم جمع بودند و این پسران لاغرندام و سرسخت به دور والدینشان لئونارد و مریدیا حلقه زده بودند. زیر قاب نوشته شده بود: بانو هولاندر از شاپل هیل و کراب هاربور در سواحل من. مریدیا لاغرندام بود و بی‌نمک، موهای خاکستریش که مثل چوب خشک بودند با ظرافت تمام پشت سرش جمع شده بودند و صدایش به علت سیگار کشیدن زیاد کاملا گرفته بود. او در آن عکس با لباس‌های اسکیت سواری به همراه یک تخته اسکیت به طور حد ظاهری بسیار زیبا داشت. از دور به نظر ملوانی گستاخ می‌رسید، از نزدیک همچون کوکو شانل شیک و برازنده بود. قرمزی لب‌هایش روی پوست برنزه شده‌اش خودنمایی می‌کرد و در میان زنگار تمام سال‌های عمر، چشمای آبی خاکستری‌اش همانند چشمان یک کودک می‌درخشید. او با فرزندانش طوری رفتار می‌کرد که گویی آنها گروهی کلی هستند که سرزده و بی‌خبر به جایی وارد شدند و باید آنها را به شکل محترمانه و موثری سرگرم کرد. او به طور حسب آنها را دوست می‌داشت، اما تصورش بر این بود که پسرانش ناز و نوازش‌های او را دوست ندارند و درست هم بود. گرچه از آن می‌کرد که هرگز سعی نکرده آنها را لوس کند. او همیشه دو راه حل برای مشکلاتش داشت: دوش آب گرم در مواقع بیماری و دوش آب سرد برای مشکلات عاطفی. در منزلش همه چیز پاک و بیالایش بود، همواره خوراکی‌های ساده و خوشمزه درست می‌کرد و در کل برای آرامش دیگران تلاش می‌نمود. به لیتل کراب هاربور که نگاه کنیم، خانه‌داری او در حد کمال می‌بینیم. زنبیل‌های حصیری پر از شمعت‌هایی که به تازگی اتو شده و او آنها را با خود از بوستون آورده، دسته‌های ریحان قرمز که از ساقه به تیرگی در آشپزخانه آویزان کرده تا خشک شوند، ماهیتابه‌های مسی که از تمیزی برق می‌زنند، کتاب‌های ادبی و توده‌ای از مجلات متنوعی که در اتاق میهمان‌ها می‌گذاشت. واقعاً همه چیز این خانه استثنایی بود، اما وقتی انسان شخصیت مریدیا را می‌شناخت، پی می‌برد که این چیزها چندان اهمیتی برای وی ندارد. اگر فرزندانش خانه را روی سرشان خراب می‌کردند یا طوفانی سهمگین تمام ماهیتابه‌های براقش را از بین می‌برد یا بر اثر یک حادثه ناگهانی همه روموبلی‌های دستباف و فرش‌های به دقت تزئین شده‌اش به خاکستر تبدیل می‌شد، با وجود این هیچ تغییری در چهره‌اش ایجاد نمی‌شد و همچون پهلوانی افسانه‌ای با نگاهی آرام اطرافش را می‌نگریست. هیچ احساس ترسی در وجودش نبود و کوچکترین وابستگی به دارایی‌هایش نداشت. او دفتر چرمی بزرگی داشت که در آن تاریخ مناسبت‌های مختلف، اهم از سالروزهای تولد و ازدواج و غیره تا ملاقات‌های عادی آینده‌اش را در آن یادداشت می‌کرد. مریدیا عقل را جایگزین احساسات کرده بود. این کار از هر نظر برایش مناسب بود و هر بار بیش از دفعه قبل نتیجه می‌گرفت. تنها مورد استثناء در زندگیش غرق شدن سام بود که تحمل آن دشوار می‌نمود. او در دنیایی زندگی می‌کرد که همه چیز در اطرافش زنده، با نشاط و قابل کنترل بود. تصور این که وی تسلیم درد یا رنجی شود یا بالعکس از شادی بگرید کمی دور از ذهن بود. هیچ چیز دنیای زیبایش را مخدوش نمی‌کرد. آدم‌های مورد معاشرت او از هم طلاق نمی‌گرفتند، جوان مرگ نمی‌شدند، اقدام به آدم‌ربایی نمی‌کردند و هرگز دست به جنایت نمی‌زدند. او از این اختلاف فاحش با خانواده‌اش همچون سپری محافظ استفاده می‌کرد و سام کوچکترین پسرش به همان اندازه او را درک می‌کرد که یک جنین مکانیسم کوانتومی را. گاهی پاتریک به او می‌گفت بعضی از زن‌ها فقط دلشان پسر می‌خواهد، اما به نظر من یک یا دو دختر می‌تواند خیلی شیرین‌تر باشد. لئونارد بزرگ منش آرام بود. پاهایش لاغر و زانوان استخوانیش به اندازه یک زیر سیگاری بودند. با این وجود او از آن دست مردانی نبود که آدم دوست داشته باشد در آغوششان بگیرد. چشمایش همچون آدمی فراری، نگران و وحشی بود. سام و پاتریک پدرشان را درک می کردن، چرا که با تمام این اوصاف آن دو کاملا شبیه پدرشان بودند. آنان به همان مدرسه ابتدایی رفته بودند که پدرشان رفته بود. از همان دبیرستان دیپلم گرفته بودند و از همان دانشکده حقوق. آنها موهای مجعد و پرپوش و گردی چشمانشان را از مریدیا به ارث برده بودند، اما بقیه خصوصیاتشان به لئونارد شباهت داشت. آن دو بینی کوچکی داشتند، گونه های برجسته، شانه های پهن و اندامی لاغر، اما جسارت و چالاکیشان فقط متعلق به خودشان بود و بس. زمانی که با سام آشنا شدم 21 سالم بود. او تازه از کمبریج آمده بود و همیشه با پسری میگشت به نام ادی لیبرو، کسی که تصور می‌کردم با من ازدواج می‌کند. ادی شاگرد اول بیچون و چرای کالج بود. شاگرد ممتاز بود که بورس‌های معتبری دریافت کرد و سردبیری روزنامه کالج را بر عهده داشت. او 2-3 سال از من بزرگتر بود و تمام دختران او را دوست داشتند. ما به اتفاق هم یک تابستان را به آموزش شنا به بچه‌های معلول جسمی گذراندیم و همه چیز به طور زنجیروار راحت و مطمئن سپری می شد. در دوران دانشکده برایم نامه می نوشت. من هم ظرف 3-4 روز جوابش را می دادم. اما هر بار که می خواستم برایش نامه‌ای به کمبریج بفرستم، قبلاً باز هم از او نامه دریافت کرده بودم. در طول تعطیلات می آمد و مرا با خودش به گردش می برد. از من پذیرایی می کرد. به کنسرت می برد و به رستوران دعوت می کرد. برای شام به منزل پدر و مادرم می آمد یا مرا برای شام نزد خانواده‌اش می برد. گاهی اوقات پشت میز غذا که با پارچه‌های رنگی تزیین شده بود، با شیطنت پاهای ما را به هم می‌زدیم و او از بالای گل‌های شقایقی که مادرش بسیار دوست می‌داشت و خانواده من نیز از آن برای تزیین میز استفاده می‌کردند به من چشمک می‌زد. او در آخرین هفته تحصیلی سال آخر دانشکده با وساطت آقای لیبرو از مادرم اجازه گرفت و مرا به هاروارد برد تا آنجا را نشانم دهد. من و او بازو در بازو یکدیگر دور تا دور حیات دانشگاه هاروارد قدم می‌زدیم. در محوطه اصلی پشت سر گروهی از دخترانی که یکی از دیگری مسن‌تر به نظر می‌رسید می‌نشستیم و گاهی من به اشتباه تصور می‌کردم او خوابیده است. او مرا با خود به موزه فوگ برد و درباره اشیاء و لوازم آن با حوصله برایم توضیح داد، مثلا اهمیت ژانتیل دو فابریانو را، و من فقط خیره به ساختمان دانشگاه نگاه می‌کردم. خب چه کار دیگری می‌توانستم بکنم؟ سال دوم دانشکده بودم که ادی مرا به آپارتمانش دعوت کرد. اینطور به نظر می رسید که او اولین همسرم خواهد بود، اما من در آن برهه از زندگی تمایلات بیش از حد متناقضی داشتم. زمانی که برای دیدن یکدیگر سوار ترن می شدیم یا بعد از آن که از هم خداحافظی می کردیم دربارش فکر می کردم. احساس دلپذیری بود، اما هرگاه عاقلانه می اندیشیدم به این واقعیت می رسیدم که ادی لیبرو همه عشق زندگی من نیست. اولین بار که سام را به همراه او دیدم تنها 21 سالم بود و از نظر روحی به شدت پریشان بودم. آن روز زمان برای من به سرعت گذشت، به قدری که حتی یادم نمی آید چطور توانستیم دسیسه کنیم و ادی را به کتابخانه بفرستیم و تمام بعد از ظهر آنجا نگهش داریم. اصلا نمی دانم چطور شد که به توافق رسیدیم با هم موتور سواری کنیم، کاری که تا به حال تجربه نکرده بودم. چطور قرار گذاشتیم که فردای آن روز هم همان کارها را تکرار کنیم و چطور شد که سعی کردم موتور سواری یاد بگیرم. چقدر هم بد می راندم، او هم مرا از داخل آینه برانداز می کرد. با هم در رودخانه ریورود شنا می کردیم، در حالی که من بازوانم را به دور سام حلقه کرده بودم و فقط احساس می کردم که خودم و او مانند یک زبانه آتش شده ایم و هیچ کاری در این دنیا نداریم غیر از الکی خوش بودن. اواخر اکتبر بود، شاخ و برگ زرد رنگ درختان در امتداد خیابان هاتسون زیر نور خورشید می درخشید، اما انبارهای متروکه قله را پشت سر گذاشتیم. در آن نقطه درختان به بیشه می مانست که گویی بر اثر آفتاب سوخته بودند. بعد از یک پیاده روی طولانی برای رفع خستگی و گرسنگی مقابل رستورانی محقر در نزدیکی اسکله کشتی های حمل ماشین در میشلستون توقف کردیم. سام شروع به صحبت کرد. چه چیزی بین تو و ادی وجود دارد؟ میخوایی با او ازدواج کنی؟ تا قبل از امروز صبح اینطور تصور میکردم، فکر میکردم دوستش دارم، اما برایم مسجل نشده بود. تعطیلات آخر هفته آینده با من به کمبریج میایی؟ و من بدون اینکه فکر کنم جواب دادم البته. گمان نمی کنم در 21 سالگی دختر بیدار و جرأتی بوده باشم. دلت می خواهد با قطار سفر کنیم و تمام آخر هفته را با من بگذرانی؟ در جواب گفتم این دقیقا همان چیزیست که می خواهم. ما رستوران را ترک کردیم و با تمام سرعت به طرف کالج راه افتادیم. میان راه در جاده خاکی تاریکی که به یک باغ میوه منتهی می شد ایستادیم. سام موتور را به تنه درختی تکیه داد، بعد رو کرد به من و گفت تو فکر نمی کنی می بایست برای ثابت کردن پیمانمان جشن بگیریم؟ سپس اضافه کرد مطمئنی که این چیزیست که میخواهی؟ تو چطور؟ من مطمئن هستم، تو چی؟ و من پاسخ دادم من کاملا مطمئنم. سام موهای نرمی داشت، کم پشت و مجعد. وقتی موهایش خیس میشد بیشباهت به برگهای پلاسیده کاهو نبود و در مواقع عادی موج داشت. او گاهی انقدر لاغر بود که میشد مهره های کمرش را شمرد، اما قوی تر از آن بود که انسانی شکننده یا حتی کم خون جلوه کند. او سرشار از یک انرژی خیره کننده بود، انرژی بی پایان و البته کنترل نشده. تعطیلات آخر هفته بعد به کمبریج رفتیم و تا زمان دیپلمی روند ادامه داشت. سوار ترن می شدم، مقصدم همیشه یک جا بود. آشفته و مضطرب بودم تا جایی که نگرانی همه اعضای خانواده‌ام را برمی انگیختم. اما من کانون و گرمای ویژه زندگی خود را یافته بودم. من و سام زوج مکملی بودیم. در ابتدای آشنایی من این که به سام ابراز احساسات کنم گامی بلند در مسیر زندگی عاطفی‌ام به شمار می رفت و او هم دلش می خواست به من تکیه کند که البته من هرگز اجازه نمی دادم. در نتیجه او از وضع موجود اینطور استنباط می کرد که من نگرانش هستم، چرا که در لحظاتی که خیلی احساساتی می شدیم برای سلامتی او و اینکه بلایی به سرش نیاید بی وقفه دعا می خواندم. حتی راضی بودم خودم مسیر دانشگاه به بوستون را با ترن طی کنم تا او مجبور نباشد با موتورسیکلت در جاده ها رانندگی کند. برایش یک مدال طلایی سن کریستوف خریدم که به محض دیدن خندید، اما آن را به گردن آویخت و همیشه همراهش بود. در ابتدا هرگاه به خود می آمدم می دیدم که ما چقدر جوان و احمق بودیم. چطور می توانستیم بدانیم که واقعا چه کار می کنیم؟ ما در عشق ورزیدن همچون یتیمان داستان برادران گریم بودیم، دو کودک دوست داشتنی و جذاب که در گرداب دنیای بیرحم خارج بدون پشت و پناه رها شده بودند. ازدواج ما بیشتر به خاله‌بازی کودکان شباهت داشت. من از تقدیر خیش در شگفت مانده بودم، اینکه چطور در 20 سالگی با پسری ارتباط مستمر داشتم، در 21 سالگی مرد زندگیم را انتخاب کردم و در 22 سالگی یک زن شوهردار به حساب می آمدم. وقتی به آپارتمان من در کمبریج فکر می کنم به نظرم چقدر نقلی دوست داشتنی می آید. من تمام اشیای تزئینی و همینطور هدایای ازدواج ما را روی قفسه ها چیده بودم. ما واقعا از زندگی لذت می بردیم. در یک روزنامه محلی آبونه شده بودیم، مرتب مهمانی می دادیم، با هم خانه را تمیز می کردیم، حسابی به خودمان می رسیدیم و لباسهای شیک می پوشیدیم، برای شام دوستان ما را دعوت می کردیم. سام مشغول گذراندن سال آخر حقوق بود و من هم در اوقات فراغتم موسیقی یاد می گرفتم. اما گاهی اوقات واقعاً برایم دشوار بود که بپذیرم ما زندگی مشترک را شروع کرده ایم، چرا که اغلب مانند بچه های شیطان رفتار می کردیم.